بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين استعيذوا بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد آخر تاب إلا هو على ذلك اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين وشايعت تبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خداوند انشاءالله از زیارت با معرفت و شفاعت حضرت پیامبر اشرف صلی الله علیه و سلم بهره‌مند کنه و این مجلس را تحت عنایت اون حضرت قرار بده صلواتی ختم کنیم اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرج
بعد ششوم از پنده های حضرت آیت الله سعادت پرور رضوان الله علیه می فرمایند ای عزیزان من عالم از هم گسیخته نشده و ظلم و ستم زیاد نشده و پریشانی جامعه را فرا نگرفته مگر در اثر دوری از خدا خدا را از قلم و نظر انداختن اولیای الهی و بالاتر اهل بیت علیه السلام انبیاء علیه السلام و بالاتر خدای متعال و مسئله توحید یک عنایت خاص و خاص و خاص داره و همه امور زندگی همه موجودیت اصلا انسان و زندگی و همه و همه فقط و فقط به خدا و تمام لذا بعضی از اولیای الهی در احوالاتشون هست که اصلا با خدا زندگی میکنه خدا زندگی میکنه را بنده خیلی سنگ رو بفهمم یعنی چی اما پایین ترها رو آدم تو زندگی میبینه که با یک حقیقت زندگی میکنه چطور میشه مثلا خب یک نفر عزیز آره تن خودش رو در یه حادثه دلخراش از دست بدهد شاید همسایش اطراف من هم شهرش باشه یه ساعت دیگه فراموش بکنه ولی چون اون فرد با جان اون و جزی از وجود اوست رو فرق می کنه این مدتها با او داره زندگی می کنه سر سفره غذا می خوره با او آب می خوره با او کار می ره محل کار می ره با او حالا این نمیتونه بازی که با اوزی نیشه میکنه میتونه بگید به یاد اوزی نیشه میکنه این اتبارت باز خیلی نارسا است بخوی این با اوزی نیشه میکنه نفته این به یاد اوزی نیشه میکنه اما در نگاه سطحی و ابتدایی در عطر میگوین که با اوزی نیشه میکنه از با او زندگی شدن یه چیزی عمیق‌تر از این هاست مثلا چی؟ من با حیات زندگی میکنم، با حیات زندگی ها نمیشه بود، من با حیات زندگی میکنم، یعنی چیزی از من صادر نمیشود، حتی یه پیلت ذهنم من که بالاتر از او، حتی تو ذهنم یه چیزی بگذره سماتی هم نیست، ذهن همه به همه اینها به حیات من زندگی میکنم، رو به حیات به انزام میدم. از حضرت فرمان توحید و حیاتون، این آدم وقتی این مطالب را از بزرگان میشنود، میبیند این آیات و روایات رو، آدم غصهش میاد به خدایا ما چی به اینجا خواهیم رسید، چگونه خواهیم رسید، ما خلق شدیم برای همین دیگه، غیر از این همه از هم گسیختگی است. این بعدی به خدا چه بیان میکنه؟ یه هر چی که در عالم، در جامعه، در زندگی، زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، خانوادگی، علمی، تفریحی، هر چی که تو ذهنت از صادر میشه به هم ریختگی آن نیست مگر اینکه از توحید انسان جدا شده. و چه مصیبت از مصیبت‌های بزرگتر، مصیبت بزرگی است که ما حل مشکلاتمان را از غیر راه توحید می‌خواهیم پیدا بکنیم. یعنی چه؟ یعنی بدتر از قبل بشه. این فریادیست که قرآن و اهل بیت علیه السلام و تربیت یافتگان موفق اهل بیت علیه السلام هم در زندگی خودشون یافتند و داشتند و هم به ما توصیه میکنند. خب حالا ما یک مریضی باشد، این مریض رو طوری درمان بکنیم که به حیات او بیشتر لطمه بزنه. کدوم عاقل میره به چنین درمانی؟ بگی آقا مثلا فلان دارو رو بخوری حالا خوب میشی، اما عوارضش اینه که ممکن است بزنه ایست قلبی کنی. میخوام این خوب شدنی، میخوام چه کار؟ این خوب شدن رو من چه عارضش خواهد شد؟ آقا این دارو مفیده ولی فشارتو میزنید و خفت میکنه، چکار دیدیم؟ ممکنه بگن که خب آقا این دارو رو بخوری سرت درد میگیره، مثلا انگشت دیگه از کار میفته، مثلا پات هستن میبرند، باش عیب نداره میارزه. وقتی بگن که حیات دیگه بدترین صورت وضع پیدا خواهد کرد، ما رو میخوام چه کار دیگه؟ مشکلات اجتماعی، سیاسی، تمام سور مشکل هر چی وقتی قرار باشد من از غیر راه توحید بخواد حل بشه، این حل نخواهد شد بلکه بدتر خواهد شد. حالا من یکی دو نمونه از محضر خود قرآن ساده بکنیم تا قرآن به صراحت می‌فرماید و من در سوره حج و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. شباهت کسی که از توحید جدا شد مثل کسیه که از آسمان به رو افتاد زمین، اونگاه در هوا
پرندگان شکاری همونجا گرفتنش رو تک تکش کردن. همسون هیچ چنین وضعی دارد. اگر از دستان سالم بماند بیفت زمین، انگار از یک بلندایی در نقطه زمین طوفانی او رو پرت میکند به دور افتاده‌تر نقطه ها، یه تک پارش نمیموند، اثری ازش نمیموند. من از سماع اهل نظر میفرمایند این هم شاید بتوان گفت آسمان توحید. آسمان توحید هست که در اونجا ستارگان هدایت وجود داره، در اونجا ماه هدایت، در اونجا خورشید اونجاست، از همه به زمین هدایت می کند. اگر کسی از اون جدا شد همان و به رو افتاد با این وضع نابودی و پس یک امر محال هست. با استفاده از صریح فرمایش آیات روایات و الی آخر، محال هست که انسان بدون توحید زندگی داشته باشد. هر سن توهم می کند که به نوای رسیده، یه پیروزی رسیده، کسی شده، کاری شده، توهمه. نمی فهمد که روز به روز با همون وضع داره پرت میشه به پرتگاه وحشتناکی. خب چند لحظه از آسمان زمین افتادن فرصت دارد، اما بالاخره در این فضا در یک سایه می فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترا اثما عظیما. نگر خداوند به آن سچه به او شرک زده بشود اون رو قبول نمی کند، نمی بخشد و غیر اون رو هر سه باشه آن سه رو که بخواهد می بخشد. شاید این سوال پیش بیاد که خب آخه خدا خودش وعده داده که اگر توبه کند هر کسی او رو می بخشد. خب پاسخ در خود سوال هست، کسی توبه کند دیگه مشرک نیست که دیگه، تا بگیم انشاءالله توبه کرد خدا اون رو می بخشد. چرا؟ چون بعضی گناه ها هستش که خب شخص اصلا متوسط نیست این گناه رو کرده، خدا رو می بخشد، خودشم فرموده خیلی ها رو می بخشم که خودتم نمی دونید. ای بسا گاهی انسان با شفاعت بخشیده بشود، شفاعا واسطه بشن اذن خدا ببخشد خدا. توبه یکی از این هاست که خدا می بخشد. خب ای بسا شخص کارهای خوبی انجام بدهد، چون کارهای خوب کارهای بد او رو اصلا از بین ببره. در آیه هستش که ان الحسنات یذهبن السیئات، اصلا بحث اینجا توبه نیست، یه چیزیست که فراتر از توبه. یا می فرماین اگر کسی گناهای کبیره رو کنترل کند، گناه کبیره نکند، پرهیز کند، خداوند صغیره های او رو می بخشد. اون تا لمن یشا، نه اینکه به طور مطلق بدآموزی بشد، بگیم حالا چه اینطور هست ما گناه صغیره بکنیم کبیره رو، یا مثلا خوب کنیم بدیا هم خدا می بخشه. اینکه مسلمش خیلی واضحه که اساساً در همه اینها به شکلی خداوند او را میبخشد، البته لمن یشا. معلوم نیست که کدوم صغیر رو ببخشد کدوم رو نه، اون در اراده خود خداست، ولی امید هست که میبخشد. پس من دونهی این تصور نشود که پس خداوند فرموده که توبه کند میبخشه، خب توبه کند میبخشد، اگر توبه هم نکرد که هرگز نمیبخشد و عوامل دیگری نمیدانه که توبه کند یا توبه کرده مشروط به یک سی عوامل دیگری است که تا آن توبه پذیرفته بشود، همه این ها در گناه های دیگر وجود دارد الا در شرک. در شرک صریح قرآن می فرماید آن را نمی بخشیم. در یک جایی و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. این چه نصیحت، اول این چه خدا تأیید می فرماید این نصیحت حضرت لقمان رو، ثانیاً لقمان به فرزندش عزیز دلش این رو نصیحت میکنه، معلوم میشود که مسئله بسیار مهمه هست که به عزیز دلش آن را به عنوان وصیت توصیه برایش میگوید، بسیار تعیین کننده هست. و ثالثاً این که می‌فرماید لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، این حالت پندی است و این شرک ظلم عظیم است. از معنای عظیم معلوم می‌شود که باز عبارتی از فرمایش آیت الله سعادت پرور که هیچ ظلمی در عالم از هیچ جهتی اتفاق نیفتاده و نمی‌افتد مجر اول ظلم، یعنی دوری از خدا. همه این ظلم ها از این ظلم نشأت می گیرند در عالم. پس ما هر ظلمی بخواهیم تصور بکنیم و با او مبارزه بکنیم، اگر بخواهیم ریشه یابی کنیم، خواهیم رسید که اینجا ظلمی که اول اتفاق افتاده آن شرک و دوری از خدا بوده، از او این ظلم ها یکی پس از دیگر ظهور بروز کرده. پس اگر بنا باشد جامعه اصلاح بشود، بنا باشد ظلم ها برطرف بشود، بنا باشد هر بعدی از ابعاد زندگی، چه در سیاست، چه در مدیریت، چه در اقتصاد، چه در هر امری از امور دیگر، باید برگردیم مسئله توحید رو حل بکنیم. این یک راهکار اساسی و قرآنی است و در سیره معصومین علیهم السلام هم خیلی خب. در یک جایی می‌فرماید يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويعبد الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ان مشركين كفار اهل دنيا ميخواهند نور خدا را با دهانهایشان خاموش کنند، اما یعب الله الا ان یتم نوره، خداوند اراده کرده، خداوند امتناع جدی و قاطع دارد در این امر که نورش را به اتمام برساند اجل سب کافران شراحت داشته باشد. خب این چه پر واضح است عزیزان، اهل الحمدلله، اهل علم و اهل کمال، اهل نکته بین. بنده سریع از این دیگه نکته ها میگذرم. این چه توجه به این آیه ما خیلی از مشکلات اجتماعی ما را حل میکند و امید را خیلی بالا می برد. هر کس به میزان معرفتش به این آیه و این آیات ضریب امیدش بالا می رود. هر چه مشکلات اجتماعی سیاسی از سوی دشمنان اعمال بشود، او با توجه به این آیات افق بسیار بسیار روشنی را پیش رو می بیند. اولا خدا می فرماید که اونها اراده کردند، ولی ارادهشون چی؟ مثل این که خیلی خیلی سخیف، مثل این که می خواهند نور خورشید را باید فوت کنند دهانشون خاموش بشه. چیز عجیبی می شد. نورهی نور، بله نور الله، نور الله، نور خدا را این چه فکری میکنند؟ یعنی انسان هایی که هر چه ایمانشون به توحید و معاد و معارف الهی قوی تر میشود، به خودی خود سختی های در مبارزه با دشمنان، هر قطر هم اونها بیرحم باشند، هر قطر هم با امکانات عجیب و غریب باشند، همین آیه برای مؤمنین توجه میدهد. اونها به حساب ما یه کار مثلا بزرگی، خطرناکی، چی و چی، اما در عالم واقع شباهتشون با دهان میخواهند فوت کنند نور خدا را. چقدر به اصطلاح کاری سخیف. البته امتحان ما چه، از اون طرف ذاتاً چه نمیشه این کار اتفاق بیفتد. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. مثالاً دیگه، مثلاً همه ریاضیدانان عالم لذاذت بکنند که ما میخواهیم قانون مثلا 3 ضرب در سهار را کلا عوض بکنیم. میگیم 3 ضرب در سهار میشود 15 مثلا. چطور اتفاقی کاری میکنند؟ قانون ریاضیات در آسمان خودش اصلا زمینیان بهش دست نمیتونن پیدا کنن تا تغییر بدند. کجا میتونن اون کار رو؟ این نور خدا، عالم هستی، این آسمان برتر خودش، مثل اینکه با دهانش فوت میکند نور خورشید رو. از یک طرف ماهیتا اینقدر مسئله سخیفه، از طرفی هم یعب الله، خدا هم در این قضیه اراده کرده، امتناع جدی دارد از این قضیه اتفاق بیفتد و اراده کرده چه تا نورش را به اتمام برساند، ظهور و بروز نور، که این عالم چون عالم تدریجه، خب هر چه زمان میگذرد اون تشعشعات، اون طلوع، اون ظهور به سمت اتمام و به سمت اکمال هست. بنابراین نگاه رو یک فرد مؤمن در قضایای سیاسی، اجتماعی و غیره و معیشتی و اقتصادی، همه اینها رو در یک دایره کوچک مطالعه نمی کند. که بگویش که آقا ما نتیجه گرفتیم، نتیجه نگرفتیم، نتیجه چی شد؟ اصلا دایره کوچک نگاه نمی کند. مطالعه رو در پهنه هستی، در قضایا نگاه می کند. این نگاه باز شد، لحظه انسان سست و احساس ضعف و احساس شکست و حرف ها نیست که اصلا. یک بذری رو میریزد زیر خاک، بس بذار از دستش رفت، در حال که عالم واقع سستش نرفت. این پس از مدتی درخته های تناوری شد با میوه های ما. در طول تاریخ همیشه این طور بوده، هر کس با اخلاص هر قدمی برداشته اون نتیجهشو قطعی داده. حالا ما راه انبیاء اوصیا علیهم السلام رو در اون حد نیستیم که بفهمیم و درک کنیم و تحلیل بکنیم، همون دوران عادی بشری خودمون. خب مثلا در علمای بزرگ ما خب در تاریخ گذشته زحمت ها کشیدند، خب انقلاب را انداختند، شیخ فضل الله نوری ها، نمیدونم بزرگان دیگر، تا شهید مدرس ها، به حسب ظاهر یه رضا قلدری اومد، بعدم اون یکی اومد پسرش، دیگه تمام کردند کار رو به خیال خودشون. اما بذری که کاسته شده بود در این کشور، خب به دست ولی خدا، به دست عبد صالح حضرت امام خمینی رضوان الله علیه، دیدیم که مطلب چقدر این دائما در تاریخ هست. یعنی این که ما اضطراب داشته باشیم، نگران باشیم که آقا مثلا چی خواهد شد، به دین چی خواهد شد، دیگه یواش یواش دیگه بی افتی داره همه جا رو میگیرد، یواش یواش دیگه مثال اقتصادی هم فلان میشد، اون یکی هم اینطور شد، اداره هم فلان شد. اینا یک امتحاناتی است، اراده خدا بر اینه. اما همه اینها رو بله، ما اگر در یه زمان محدود امروزمون نگاه بکنیم خیلی اضطراب دارد، اما در پهنه هستی نگاه بکنیم، خدا می‌فرماید و یعب الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. او رسول خدا را فرستاد با هدایت و دین حق. خب اینا نکته های قابل توجه است دیگه. دین حق، هدایت، اینها یه سری حقایقی هستن که هرگز شکست نداره در عالم خلقت. شاید تو مصادیق شخصی یک اشتباهاتی بکند، اما هرگز اینها قابل شکست نیست. حق مطلبی است مطابق واقع. شاید مثلا یک دورانی مثلا فریب بدهن که مثلا یه آب میوه های ماده شیمیایی قاطی کنن به نام آب میوه بدن مثلا این کسی بخوره، 100 سال هم اینو فرهنج کنن، اما تا بشر متوسط شد که اون آب میوه نیست، این یک مش ترکیبات شیمیاییه، خود میوه اینه بلافاصله 200 سال دیگه. سو مسئله یه چیز حقیه. بس به ظاهر مثلا خب یک مجموعه بیاد و ما تمام دیگه میوه ها رو دیگه ما از ریشه چندیم دیگه، یه سری مواد شیمیا میاریم، ترکیبات درست میکنیم، دیگه کشاورزی میخواد چه دیگه، اصل طبیعی میخواد چه دیگه، ما مواد شیمیا درست میکنیم، بازار رو پر اصل میکنیم، 1000 سال بعد هم اگر مردم تصمیم آه اصل این نیست، اصل طبیعی اینه، درزا میره اونجا. این حقیه، خود حق رو نمیشه از بین برد. 3 ضرب در 4 مساوی توازی حقیه، دست بشر اجازه اصلا دخالت بهش ندارد، اصلا اجازه ورود به او آسمانو ندارد، اجازه ورود مثلا به اونجا دخالت بکنه. همین ها در عالم زمین اتفاق می افتد، در زمین خاکی، زمین نفس، در زمین بچگانه کودکانه، در زمین جهالت، یعنی اینجا اتفاق می افتد. در آسمان حق احدی راه ندارد، اصلا تا بخواد نزدیک بشه چند قدم ورداره. پرندگان شکاری تک تکش میدو هوا. زمان ملاحظه می فرماد که قرآن حضرت آقا حفظه الله تعالی وقتی صحبت از امید می فرمایند، خب اگه کسی با معارف آشنا نشه که آه امید امید میگه بابا میتروفا همه جا رو پر کرده، ادارات اینطور شده، فلان جا پر شده، چنین چنان شده، نمیدونم مدارس هم دیگه بچه ها مقتر ریختن خیابان شد، آخرم این شد چه دیگه. آخه آقا به چه امید داره میگید امید امید این؟ اگر ما به دایره تنج نگاه بکنیم، شما با یه زاویه دیده محدود این چند روز نگاه کنید، مال اونه، اینو چیز پایان یافته میبینید. اما در نگاه حق، در نگاه افق هستی، در نگاه اون، اگه ما به قرآن اعتقاد داریم، خب قرآن می‌فرماید شما رسول خودمان را به هدایت و دین حق فرستادیم، بنابراین لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این مسئله چه خیلی قابل توجه. چون قبلا هم استفاده کردیم از فرماشات بزرگان که مسئله مشکلات، گرفتاری ها، خب یک مسئله امتحان الهی است و اراده خداست. وقتی خدا خودش خبر میدهد، ما چی بگیم که آی وای چی اتفاق افتاده؟ خدا خودش داره خبر میده دیگه. فرماید لتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. چیز جدید این شما بخواییم آخه چی خواهد شد؟ چون خواهد شد خدا داره وقتی این فرماید اشد بغض، اشد دشمنی در بین ناس، این یهود و مشرکین هم به برای مؤمنین. خب قضیه این است، این امتحان الهی دیگر نمیتواند بگوید که نه آقا شما چرا مثلا مزخرفاتی دیگه، لا چرا مثلا جوانها رو میدید اونجا به کشتن میدید در سوریه، در فلان، در فلسطین اینطور، اسرائیل چنین، مزخرفات رو میگم آقا تو لاقل این آیه رو لاقل بخون. قرآن میفرماید که این اشد عداوت، جلو چشمت لاقل ببین که اینها اصلا لذت میبرد جنایت کردن. یه وقت کسی مثلا جنایت میکنه، خب خشمش گرفته، یا مثلا یک جنگ مثلا دو طرفیه، این یک بحثه. یه بحث اینه که اصلا از جنایت لذت میبره. قرآن داره میفرماد جلو چشمت داره میبینی، جلو چشمت داره میبینی. چقدر انسان واقعا غافل باشد، خب خودش رو آماده نکنه برای چنین زنجهایی. این مسئله انتخابات امروز وقتی حضرت آقا میفرماید به عنوان یک کد میدهد که ما بایستی بدانیم قضیه از چه قرار هست، خب این همه پشتوانه ها و اسناد قرآنی و روایی دارد. اگر کسی به این مسائل بخواهد طعنه بزنه، نماز شب هم بخواند، معلوم نیست که نماز شبش حالا چه نماز شبیه. چرا؟ و وقتی این آیه رو تو داری تمسخر میکنی، وقتی اسلام شناس
حقیقی و واقعی در قول و فعل و علم رو تمسخر میکنی، وقتی اصل اسلام رو داری تمسخر میکنی، وقتی بدترین دشمن رو لااقل جلو چشمت داره میبینی که نها چقدر جنایت داره میکنن، خب اون وقت خب ما به چه دینی میخواهیم، به چه آیاتی میخواهیم اعتقاد پیدا بکنیم؟ پس بنابراین در مسئله انتخابات اینا پشتوانه حمایت اطاعت از اوامر ولی امر مسلمین یک مسئله است در راستای انشاءالله ظهور و آیاتی که به ما روایاتی که مژده میدهند و امید را ما بر اساس این قواعد قطعی قرآنی و عقلی که اگر به افق فراتر نگاه بکنیم خواهیم دید که اینها بله یک فوت دهان است به نور خورشید. سخنان خورده دیر کردیم، بنده آیه رو انتخاب کرده بودم که در این راستا استفاده بکنیم که وقت تمام شد. انشاءالله خدا توفیق بدهد شما. حالا مسئله انتخابات به هر حال انشاءالله خداوند از فضل کرمش عنایت میکند. این اخلاصی که مؤمنین دارند، فعالیت میکنند، اطاعت امر امامت، خب وعده خدا از هر چه صلاح میدونه اون. اما اون چه مهمه هست، ما در هر حال اون چه تأکید قرآنی است، ما بایستی در جامعه هم خودمان و هم جامعه نیازمندی معارف رو روز به روز قویتر، وسیع‌تر، عمیق‌تر هم درک بکنیم و در جامعه نشر بدهیم و این داروی اصلی و درمان اصلی همه گرفتاری‌ها و مشکلات است. اگر از این غفلت بشود، این معارف در توسط به معارف سهلنگاری بشه و غفلت بشه، هیچ راهی برای هیچ حل مشکلی وجود ندارد. اگر راهی هم پیدا بشه، این مسکن است که شیطان از او سوء استفاده خواهد کرد که باز نگذارد ما توسط به اهمیت توحید را توسط داشته باشیم. خداوند انشاءالله از لطف و کرمش عنایت کند. انشاءالله با خدا من وقتی که حافظم خیلی اجاز نمیده ادامه تکلم، بعد التماس دعا داریم. موفق باشین انشاءالله.